نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز جمعه 30 تیر 1396 برابر با 20 ژوئیه 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با برنامه‌های مختلفی همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، کافیه تا با ما همراه شین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. روسیه افزوده شدن نام چندین شخص حقیقی و حقوقی ایران به لیست تحریم‌های آمریکا در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی را بی‌پایه و اساس خواند. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 18 شخص حقیقی و شرکت را که به گفته آن کشور با برنامه موشکی ایران رابطه دارند در لیست تحریم‌های خود قرار داد. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا پایبندی ایران به اجرای مفاد برجام را تأیید کرده، ولی در این حال تأکید کرده بود که برخی از اقدامات ایران در منطقه برخلاف اهداف تعیین شده در توافق هسته‌ای است. خبرگزاری ریو نووستی به نقل از میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه نوشته است که آمریکا تعهدات خود در اجرای توافق هسته‌ای را بسیار بد انجام داده است. این در حالی است که آمریکا میگوید تمام تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای انجام داده، ولی ایران روح برجام را نقض کرده است. در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت امور خارجه ایران کاردار کویت را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران اعتراض خود به تصمیم دولت کویت را رسما به کاردار آن کشور در تهران اعلام کرد. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروه مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. این تصمیم صبح پنجشنبه به سفیر ایران در کویت ابلاغ شد و به گزارش ایسنا تعداد کارمندان سفارت باید از 19 نفر به 4 نفر کاهش یابد. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز پنجشنبه با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای عراقچی گزارش داده است که در این جلسه درباره مسائلی که در حین اجرا مشکلاتی ایجاد کرده بودند مطرح شدند. قرار است روز جمعه 8 نشست کمیسیون مشترک برجام با شرکت نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران در وین برگزار شود. وظیفه این کمیسیون بررسی روند اجرای برجام از طرف گروه 5 علاوه 1 و ایران است. اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا تا کنون پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کردند، ولی تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول راستی آزمایی و کنترل اجرای موارد فنی مربوط به برنامه هسته ایران از طرف گروه 5 علاوه 1 است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 8 گروه و شرکت مرتبط با گروه حکومت اسلامی و القاعده را به لیست تحریم‌های بین‌المللی خود افزود. رهبران داعش در جنوب شرقی آسیا، گروه‌های تندروی مرتبط با داعش در سوریه، جنگجویان خارجی از منطقه قفقاز و یک صرافی از جمله اشخاص و شرکت‌هایی هستند که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفتند. در این قطعنامه که از طرف آمریکا به شورای امنیت ارائه شده بود، بر همکاری گسترده‌تر جامعه جهانی برای قطع منابع مالی گروه‌های تندرو، جلوگیری از فروش سلاح به چنین گروه‌هایی و جلوگیری از بازگشت جنگجویان داعش و القاعده به کشورهای مبدأشان تأکید شده است. با عقب نشینی داعش در عراق و سوریه، کشورهای غربی نگران بازگشت جنگجویان این گروه به زادگاهشان و برنامه‌ریزی عملیات‌های خرابکارانه هستند.
سپاسگزارم از جمشید زند. مشروع خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. بررسی پیامدها و ابعاد کاهش روابط دیپلماتیک میان ایران و کویت.
با توجه به نقش نسبتاً معتدلی که کویت و عمان در شورای همکاری خلیجباد نسبت به ایران داشتند، این به نظر میاد خب ضربه بزرگی برای دیپلماسی ایران در منطقه.
یک هیئت از کره شمالی در سفر به ایران خواهان گسترش روابط دو کشور شده است.
من بیشتر این ملاقات رو به نوعی مقدمه می‌بینم برای داشتن یک شریک اتمی در صورت خروج از برجام.
خبرگزاری رویترز با انتشار جزئیاتی از نحوه برکناری ولیعهد پیشین عربستان سعودی از آماده شدن پادشاه عربستان برای واگذاری سلطنت به فرزندش محمد بن سلمان خبر می‌دهد.
در میان سعودی‌های بالای سن 50 خیلی ناراحت شدن، خیلی خوشحال نبودن از اینکه یه جوان بی تجربه میاد سرنوشت مملکت و آل سعود رو به دست می‌گیره.
در ویژه برنامه تابو درباره پدیده ازدواج سفید در ایران خواهیم شنید.
اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم.
از جهان ورزش خبر میگیریم و پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها تا یک ساعت پیش رو به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعتراض به این اقدام کویت اتهام‌ها را بی اساس خوانده و حق اقدام متقابل را برای تهران محفوظ می‌داند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او ابتدا درباره دلایل احتمالی تنش اخیر میان تهران و کویت پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
با توجه به تنش کلی که در منطقه میان ایران و کشورهای شورای خلیج فارس جریان داره، با توجه به وضعیتی که الان در روابط عربستان و قطر پیش اومده، این مسائل هم تشدید میکنه این نوع موضع‌گیری ها، و برای ایران خب این ضربه سختیه، هرچند که در مورد کویت هم ما شاهد اگر قطع روابط نبودیم به اون معنا در همین سال 1990 ما شاهد فراخوانی سفیرها بودیم، یک سال سفیر نداشتن دو کشور در پایتخت یک دیگر، و امروز با توجه به مثلا نقش نسبتاً معتدلی که کویت و عمان در شورای همکاری خلیجباد نسبت به ایران داشتن، تصمیم اخیر کویت که تونست در اجلاس زمستان گذشته شورای همکاری نهایتاً به اعضا بقبولونه که ما باید بریم با ایران تماس بگیریم، مذاکره بکنیم، و حتی وزیر خارجه کویت اومد به ایران، آقای روحانی نهایتاً به کویت رفت، در یک همچین شرایطی به نظر میاد خب ضربه بزرگی برای دیپلماسی ایران در منطقه.
آقای حسینی فرد، در این میان تنشی که بین عربستان و قطر وجود داره و به هر حال موقعیتی که ایجاد شده به خاطر قطر، چقدر فکر میکنید این اتفاق، تنش بین کویت و ایران میتونه حاصل این باشه؟
همونطور که اشاره شد این بی تأثیر نیست. در نظر بگیریم که در کویت هم به هر صورت سعودی ها صاحب نفوذند، از این صحبت میشه که چیزی در حدود 200 هزار نفر از اتباع کویت تابعیت دوگانه دارن، سعودی ها در دستگاه رهبری کویت قوی‌اند، و در این حال خب همیشه هم در مورد خصوص در سطح نخست وزیری و مجلس کویت یک تضاد و مناقشه بوده راجع به اینکه سیاست این کشور تا چه حد میتونه با عربستان چفت بشه و تا چه حد قدرت بزرگ دیگه در منطقه ایران با توجه به حضور شیعیان، یک سوم جمعیت کویت که شیعه هستند، چقدر با ایران باید روابط خوبی داشت. از این جهتش این وضعیتی که الان در رابطه با عربستان با قطر پیش اومده طبیعیه که بی تأثیر نباشه بر مناسبات کویت و ایران. در نظرم بگیریم که کویت هم در شرایطی که میخواد بیش از پیش مثلا اون بی‌طرفی خودش رو ثابت بکنه و به نوعی متهم نشه که به یکی از کشورهای منطقه.
اتفاقا آقای حسینی فرد، به بی‌طرفی که اشاره میکنید، قرار بود کویت نقش میانجی رو حتی بین ایران و عربستان و اختلافایی که وجود داره در منطقه ایفا بکنه. فکر میکنید با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، آیا کاملا دیگه بایستی با این نقش خداحافظی کرد؟
نه به نظر نمیاد که این مسائلی که در رابطه کووید و ایران پیش اومده اصولا در موضع میانجیگرانی کووید در برتر بحران قطر تأثیر خاصی بذاره. شاید حتی اونها رو کوویدی ها رو نزد سعودی ها یه مقدار عزیزتر هم بکنه و تعدادی راه رو برای میانجیگری موثرترشون باز بکنه. در این حال در نظر بگیریم که این اتفاق در زمانی پیش میاد که در خود بحران قطر به نوعی اون مسئله ایران داشت میرفت که حذف بشه، یعنی عربستان و اون کشورهای متحدش شروط مربوط به کاهش رابطه قطر با ایران رو گذاشته بودن کنار. الان میبینیم که در مورد کویت این مسئله داره عمده میشه. از این جهتش خب همونطوری گفته شد به ضرر ایران هستش، ولی اینی که کویت بخواد نقشش تأثیری بپذیره از این وضعیت در بحران قطر، نه همونطوری گفته شد شاید حتی بهترم بشه وضعیتش.
آقای حسینی فرد، فکر میکنید نکته که دادگاه تجدید نظر کویت اعلام کرده آیا واقعا موضوع تروریسم در این میان مطرح هست در مورد کاهش روابط تهران و کویت یا خیر؟
نمیشه با قاطعیت گفت که واقعا پس پرده چی میگذره. آیا اصلا نیروهای سپاه با توجه به اینکه این مسبوق به سابقه، اما از قبلا هم کویت ایران رو متهم کرده که شبکه‌های جاسوسی در کویت دائر کرده، در کشورهای دیگه خلیج فارس هم به غیر از عمان هم گاه و بیگاه این اتهامات علیه ایران مطرح شده، و خب هیچ وقت هم اصلا اینی که یک دادگاه‌های علنی و با شرکت اصلا ناظران بین‌المللی تشکیل شده باشه ما شاهدش نبودیم، ولی همونطور که گفته شد ایران هم از این شاهده ها هیچ وقت دور نبوده و به لحاظ عملی هم خب در کشورهای خلیج فارس اقداماتی را انجام میدهند.
حبیب حسینی فر بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری کره شمالی گزارش داده روابط و همکاری‌های این کشور با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها به ویژه در مقابله با آمریکا گسترش می‌یابد. این مطلب در دیدار مقام‌های حزب کارگر کره شمالی و حزب مؤتلفه اسلامی در تهران بیان شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
یک هیئت کره شمالی به ریاست معاون دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر این کشور در سفر به تهران خواهان گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های اقتصادی و نظامی با جمهوری اسلامی ایران شده است. این گزارش که از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی موسوم به آژانس مرکزی اخبار کره منتشر شده میگوید روز پنجشنبه ریو میونگ سونگ معاون دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی در دیدار با مهدی جولایی معاون اول دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی بر سر گسترش دوستی‌ها و همکاری‌های دو کشور توافق کردند. در گزارش اضافه شده که رئیس هیئت کره شمالی از آنچه که مقابله استوار جمهوری اسلامی با تحریم‌ها و فشارهای ایالات متحده و کشورهای غربی نامیده شده تحسین کرده و خواستار گسترش همکاری‌ها شده است. معاون دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی روابط با حزب مؤتلفه اسلامی را با صفت کشمکش ضد امپریالیستی مشترک دو حزب توصیف کرده است. مسافرت هیئت کره شمالی به ایران به هنگامی است که دو کشور با تحریم‌های تازه‌ای از جانب آمریکا روبرو شدند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که سفر هیئت کره شمالی میتواند از زاویه تحولات اخیر مورد توجه باشد.
اصولا سیاست خارجی در ایران توسط احزاب رقم زده نمیشه مگر اینکه حاکمیت بخواد چیزی رو در دراز مدت دنبال بکنه و نظر مساعد داشته باشه در مورد اون، و اون وقت شما میبینید که نظر حاکمیت از زبان احزاب بیان میشه. حزب مؤتلفه در داخل حاکمیت نفوذ داره، اگرچه در مجلس نمایندگان خیلی محدودی داره. در شرایط فعلی سفری که نمایندگان حزب کمونیست کره شمالی به ایران کردن، اگرچه یک سفر بازدید است و قبلا حزب مؤتلفه به کره شمالی سفر داشته، ولی اون چیزی که در داخل این سفر مطرح میشه قطعا باید رابطه داشته باشه با سیاست‌های آینده نظام جمهوری اسلامی ایران. اگر به مباحث اخیر نگاه بکنیم که در همین تایید اخیر آمریکا از عملکرد ایران در داخل برجام در واقع شروع شده و تحریم های پشت سر اون، این سفر به نوعی واکنش هست به این تحریم ها. زمینه های دیگری دیده شده، وزیر امور خارجه آقای ظریف به نوعی اشاره کردن که امکان خروج از برجام برای ایران فراهم میشه اگر که این تحریم ها علیه برجام باشه، مغایر برجام باشه، یا یکی از اعضای برجام بخواد خارج بشه از برجام. بنابراین من بیشتر این ملاقات رو به نوعی مقدمه میبینم برای داشتن یک شریک اتمی در صورت خروج از برجام، یا حداقل بگیم که نوعی پیام و اهرم و فشار هست که اگر ایران مجبور به خروج از برجام بشه، اولین نقطه تماس کره شمالی خواهد بود. و در گذشته هم ایران و کره شمالی در زمینه تکنولوژی موشکی و هسته‌ای مراوداتی هم داشتن.
میونگ سون رئیس هیئت کره شمالی در سفر به تهران با اشاره به آزمایش موشک بالستیکی این کشور در 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا بر دستاوردهای به گفته او اعجاز انگیز ایجاد و تقویت نیروهای نظامی کره شمالی تاکید کرده است. مهدی جولایی معاون اول دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که روز پنجشنبه با هیئت کره شمالی دیدار و گفتگو کرده، در فروردین ماه گذشته نیز در رأس هیئتی به پیونگیانگ سفر کرد و به مناسبت سالروز تولد رهبر کره شمالی هدیه نفیسی به او داد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در مورد نقش حزب مؤتلفه اسلامی در روابط با احزاب کمونیست کشورهای گوناگون و از آن جمله کره شمالی چنین میگوید:
حزب مؤتلفه یکی از مذهبی ترین، قشری ترین و فناتیک ترین احزاب اسلامگرای ایرانی است. در این حال تنها حزبیه که رسما هم با کمونیست های کوبا و ونزوئلا ارتباط داره، هم با حزب کمونیست چین که اصلا خدا ناباور هست، هم با حزب حاکم کره شمالی که حتی کمونیست رو هم از 1972 ممنوع کرده، یه چیزی درست کرده به نام آیین جوچه. و بدبختانه هم هر 4 حکومت از خودکامه ترین و سرکوبگر ترین حکومت های جهان هستند. اتفاقا اردیبهشت ماه امسال خبرنگاران از آقای میرسلیم که نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات بود، علت همین رابطه عجیب با احزاب کمونیستی رو پرسیدند که او هم جواب داد دلیل اصلی این رابطه دشمنی این حکومت ها با آمریکاست و مؤتلفه از هر کسی که مقابل آمریکا باشه حمایت میکنه. واقعیت اینه که بخشی از حاکمیت و نیروهای سیاسی به یک غرب ستیزی مزمن، به یک آمریکا ستیزی کور مبتلا هستند. این دشمنی مدام بی منطق با غرب یه ایدئولوژی سیاسی نیست، اتفاقا یک بیماری رفتاریه به گمان من. این بیماری وسواس‌گونه باعث شده به رغم ادعاهای پرتمطراق اصولگرایی، این احزاب بارها اصول و ارزش‌هاشون رو زیر پا بگذارن، یا مثلا به رغم تمام شعارهای نه شرقی نه غربی، خلاف حداقل 3 بند اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میره به روسیه پایگاه نظامی میده. منطق و دلیل حاکم بر این روابط چیزی نیست جز یک بیماری وسواس‌گونه و دشمنی کور با جهان غرب.
خبرگزاری روسیه تاس هم که گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی را درباره سفر هیئت حزبی این کشور به تهران بازتاب داده، میگوید که مهدی جولایی نماینده یکی از سنتی ترین گروه‌های اسلامی محافظه‌کار در ایران است که در سال 1963 میلادی، 54 سال پیش، توسط آیت الله روح الله موسوی خمینی پایه‌گذاری شد.
نادر صدیقی گزارش میداد. بخشی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو میشنویم.
تهدیدات آقای سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه نهایت آرزوی ما برای برچیده شدن هرچه زودتر این نظام جمهوری اسلامی هست. امیدواریم که عمل کردن به تهدیدات خودشون مانند لیسانس گرفتنشون از دانشگاه 20 سال طول نکشه.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگویند که آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاهاش رو با عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع کنه. آقای جعفری، بنده هیچ گونه طرفداری یا حمایت از آمریکا نمی کنم، ولی هنوز فرق بین شیر و گربه رو نمیدونید و دارید با دم شیر بازی میکنید و این بازی با دم شیر برمیگرده قورتتون میده. حالا ادامه بدید تا اونجایی که فکر میکنید که قدرت دارید، ادامه بدید ببینید چیزی ازتون باقی میمونه یا نه.
آقای حسن روحانی، بفرمایید که برادر شما در عرض یک شبانه روز 50 میلیارد تومان از کجا فراهم آورده است و داده است ضمانت برای خودش؟
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و یا نظرتون رو در مورد خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید بگید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 هست. همچنین از طریق تلگرام میتونید خیلی راحت فایل صوتی رو برای ما بفرستید. دیدگاه خودتون رو همونطوری که برای دوستاتون فایل صوتی میفرستید میتونید از این طریق برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگو رویترز با استناد به گفته شماری از مقام‌های عربستان و منابع نزدیک به ولیعهد پیشین آن کشور. گزارشی در مورد نحوه از لو جابجایی قدرت در ریاض منتشر کرده و میگوید سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان آماده واگذاری سلطنت به فرزند جوان خود محمد بن سلمان می شود. روز 31 خرداد ماه پادشاه عربستان پسر خود محمد بن سلمان را به جای محمد بن نایف به ولیعهدی منصوب کرد. به گزارش رویترز به نقل از منبعی نزدیک به ولیعهد پیشین، پادشاه از او خواسته بود کناره‌گیری کند چون معتاد است. رویترز همزمان از قول منبعی دیگر همه این گزارش‌ها را تخیلی و هالیوودی خوانده و می‌گوید برکناری بن نایف تنها به دلیل منافع ملی بوده است. علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از عزل محمد بن نایف و نسب محمد بن سلمان به جای او میگوید.
ببینید، در نیمه شبی پادشاه تصمیم میگیره که ولیعهدش رو برکنار بکنه. قبلا رسم بود مثلا امیر مقرن استعفا داد، ولی اینجا ولیعهد برکنار شد. ولیعهدی که وزیر کشور بود، محبوب بود، موفق در مبارزه با تروریسم، به طوری که بالاترین نشانش رو CIA به او داد، به خاطر اینکه واقعا عربستان اگر او نبود مشکلات اساسی داشت با داعش و تندروها. بنابراین برکناری او نمیتونه بی واکنش باشه. شاید در میان سعودی های بالای سن 50 خیلی ناراحت شدن، واکنش بسیار ناراحت کننده بود. در میان خود عمرایی که گفته شد در شورای بیعت با او بیعت کردن، فقط گفته شد 2 نفر نکردند، اما به نظر من تعداد بیشتری بودند که شاید به اجبار بیعت کردند. خیلی خوشحال نبودن از اینکه یه جوان بی تجربه میاد سرنوشت مملکت و آل سعود رو به دست میگیره. همیشه افراد مسن‌تر و خردمندتر با مشاورانی بسیار خردمند بودند. اینجا ناگهان یه جوان اومد که دوروبرش هم هیچکی بالاتر از 40 سال نیست. اما جوانای سعودی شاید خوشحال شدن که از دست پیرا خلاص میشن. شاید فقط برای اون جوانترهای مقدار خوشحال کننده بود. واکنش بین‌المللی هم طبیعی است که آمریکایی‌ها خبر داشتن. در مورد بقیه هم واکنش چندانی مشاهده نکردیم، جز اینکه شاید جمهوری اسلامی یه مقدار نگران شد که این ولیعهد تندروی خیلی بیشتری از اسلاف خود داره.
آقای نوری‌زاده، این اقدام تا چه حد با عرف سیاسی عربستان همگونه یا از اون فاصله داره؟
فاصله داره. البته گوین که ملک عبدالله یه مقدار زمینه این تغییر رو فراهم کرده بود. رسم بر این بود که اولاد عبدالعزیز یکی بعد از دیگری پادشاه بشن. در این میان چند نفرشون نشدن، درگذشتن، منصرف شدن، پول گرفتن، رفتن کنار. این اتفاق افتاد. ولی ملک عبدالله اومد شورای بیعت رو درست کرد. بعد علاوه بر ولیعت یه ولیعت دوم تعیین کرد که اون ولیعت دوم محمد بن نایف بود که از نسل سوم بود، از نوادگان عبدالعزیز بود. به این ترتیب دیگه راه برای برادرها بسته شد. دیگه برادری نبود که بعداً پادشاه بشه. غیر از ملک سلمان دیگه بعد از این به نوادگان افتاد. و با کنار رفتن محمد بن نایف هم محمد بن سلمان جوان شد ولیعهد. که او ولیعهد دومی هم دیگه نخواهد داشت.
آقای نوری‌زاده، این روند رو میشه به یک کشمکش قدرت در عربستان سعودی تعبیر کرد؟
نه، ببینید، در عربستان اگر کشمکشی هم وجود داشته باشه آنچنان بین خودشون هست که به بیرون درز نمی‌کنه. بعدم شاهزاده‌های دیگه اگر قدرتی دارن در پرتو قدرت اون شخص اوله. این است که که خیلی ساده ما در عربستان میبینیم یه آدمی به جایگاه محمد بن نایف برکنار میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، حتی دیگه راجبش بحث هم نمیکنن، عکسش هم چاپ نمیشه، دیگه راجبش صحبت هم نمیکنن، جز مثلا در یک مراسمی دوباره دیده شد، دیگه انگار نه انگار محمد بن نایفی بوده که قدرتمندترین وزیر کشور سعودی بوده، حتی از پدرش بیشتر. اینه که این اتفاقا در اونجا میفته، اثر وضعی فوری نداره. حالا در آینده اگر روزی که محمد بن سلمان شاه بشه باش مخالفت بکنه اون یه چیز دیگه است، ولی الان شما مخالفتی نمیبینید غیر از همون مخالفایی که در خارج سعودی ان و تعبیر و تفسیرهای مختلف میکنن. یکی میگن کودتا بوده، یکی میگه این معتاد بوده، اون یکی میگه با قطری ها هم دل بوده یا مخالف جنگ یمن بوده. همه این تعبیر و تفسیرها میشه، اما در یه محیطی که خارج از سعودی است. در داخل خود سعودی مردم مشغول کار و زندگیشون هستن، بحثی هم که اگر بشه تو محیط روشن فکری و بین خود شاهزاده هاست.
نهایتاً اینکه آقای نوریزاده، این تغییر چه تأثیری در روابط ایران و عربستان خواهد داشت؟
ببینید، روابط ایران و عربستان در طول 4-5 سال اخیر بحرانی بوده. از زمانی که ملک سلمان اومد طبیعتاً بحرانی تر شد. اعدام شیخ نمر، واکنش ایران، آتش زدن سفارت و اشغال و کنسولگری اشغالش، اینا خب دیگه روابط رو به پایان رسوند و حادثه منا هم که جمهوری اسلامی عربستان رو متهم به اون کرد. اینا روابط دو کشور رو به بدترین وضع، حتی بدتر از زمان حادثه مکه در سال 1987 انداخت. و آقای محمد بن سلمان هم که آدمی است که معتقد سعودی عقب نشینی نباید بکنه، بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی خیلی خوشحال نیست از اینکه جای کسی مثل ملک عبدالله که همیشه قائل به گفتگو بود، جوانانی اومدن که اصلا معتقد نیستن با جمهوری اسلامی میشه کنار اومد. محمد بن سلمان میگه اینا منتظر ظهور حضرتن، ما چجوری با اینا کنار بیایم؟ اینا منتظرن دنیا رو باید پر از ظلم بکنن تا حضرت ظهور کنه. این تعبیر اوست. به تعبیر او بنابراین نمیشه با ایران کنار اومد. کنار نیامدن به منزله چه؟ یعنی رویارویی. ولی به نظر من هنوز عاقلانی در عربستان هستن که اجازه رویارویی مسلحانه رو ندادن و نمیدن، چون هیچ براشون مسجل نیست در این رویارویی برنده بشن. بنابراین به نظر من این تندروی میتونه فقط در صحنه تبلیغات ادامه پیدا بکنه و جنگ نیابتی در یمن یا در جای دیگه در سوریه.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در لندن بود. به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد درباره عزل محمد بن نایف، ولیعهد پیشین عربستان سعودی، و نسب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید و پادشاهی آتی او.
مریم میرزاخانی یکی از درخشان‌ترین ریاضیدانان جهان رو که کمتر از یک هفته پیش در آمریکا چشم از جهان فرو بست، میشه نمادی از پدیده فرار مغزها دونست. به مناسبت پایان تلخ این دانشمند ایرانی در سوی دیگری از جهان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 به پدیده فرار مغزها میپردازیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. جایزه صلح ایالت هسن، یکی از جوایز معتبر آلمان شامگاه گذشته، طی مراسمی در شهر بروکسل به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، اهدا شد. این جایزه به ارزش مادی 25 هزار یورو به پاس تلاش و جدیت خانم موگرینی در به ثمر رساندن توافق اتمی با ایران اعطا شد. درباره این مراسم بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
22 سال است جایزه ایالت هسن در آلمان به شخصیت‌های اهدا می‌شود که در دفاع و پاسداری از صلح جهانی خدمات درخور توجهی از خود بر جا گذاشتند. این جایزه همه ساله در ایالت هسن به برندگان اعطا می‌شود، ولی امسال استثناءً این جایزه صلح در خارج از این ایالت و در شهر بروکسل به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعطا شد. در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات خانم موگرینی گفته شد به سرپرستی و مدیریت او اختلاف اتمی با ایران پس از گذشت 12 سال در تیر ماه 2 سال پیش خاتمه یافت. پس از سخنرانی رئیس مجلس ایالت هسن در شهر بروکسل، جایزه صلح این ایالت ارزش مادی 25 هزار یورو به پاس تلاش و جدیت فدریکا موگرینی در پیشبرد مذاکرات اتمی با ایران به او اهدا شد. خانم موگرینی در سخنانی در این مراسم توافق اتمی با ایران و یا برجام را نتیجه شجاعت، مدیریت سیاسی و حاکمیت عقل و خرد دانست و گفت این توافق نشان داد از طریق دیپلماسی، دیالوگ و گفتگو و همچنین همکاری جمعی میتوان به اختلافات دامنه‌دار و طولانی در دنیا پایان داد. به باور این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا، توافق اتمی با ایران و یا برجام پس از 12 سال تنش و بی‌اعتمادی و پشت سر گذاشتن 22 ماه مذاکرات فشرده به دست آمده و راه برای گسترش مناسبات میان کشورهای غربی و ایران هموار شده. خانم موگرینی در مراسم دریافت جایزه صلح در شهر بروکسل با اشاره به پایبندی ایران نسبت به تعهدهای خود افسود در 2 سالی که از عمر توافق با ایران می‌گذرد، آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین بر 6 بار اجرای کامل موارد مندرج در این توافق نامه از سوی ایران صحه گذاشته. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مناسبت 2 سالگرد توافق هسته‌ای نیز با انتشار بیانیه این اتحادیه را ملزم به حفظ و اجرای این توافق دانسته و متعهد شده از برجام به عنوان پایه و اساسی در حل کشمکش و اختلافهای جهانی بهره گیرد. در مراسم اهدای جایزه صلح به فدریکا موگرینی در شهر بروکسل، تنی چند از مقام‌های اتحادیه اروپا هم درباره نقش وی در تحقق توافق هسته‌ای با ایران سخن گفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش.
در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در بانکوک پایتخت تایلند، ایران در 6 وزن روی سکو نماینده داشت. محمد حسینون و مجتبی حسینی در اوزان 54 و 100 کیلوگرم قهرمان آسیا و مصطفی کایت خورده، مهران سعادتی و محمد نصرتی نایب قهرمان آسیا در اوزان به ترتیب 63، 76 و 85 کیلو. محمد کریمینیا هم در 42 کیلو سوم و محمد حسین ابوالحسنی در 46 کیلو حذف شد. مسابقات در 3 وزن دیگر امروز جمعه برگزار می شود. در کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری سوپر جام باشگاه‌های ایران میان تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس، وضعیت یک طرف این مسابقه نامشخص است. علی کریمی سرمربی احتمالی نفت تهران قرارداد با این باشگاه را امضا نکرده و بازیکنان هم روز پنجشنبه در تمرین حاضر نشدند. مشکل عدم پرداخت مطالبات معوقه بازیکنان است. پرسپولیس هم با مشکل مالی روبروست و به نوشته خبرگزاری تسنیم، بازیکنان پرسپولیس که تا به امروز در مورد مطالبات عقب افتادهشان صبوری نشان دادند، ممکن است بعد از مسابقه تصمیم به اعتصاب بگیرند. تیم ملی بسکتبال آی ایران در مسابقات بین المللی اطلس سپورتس در کشور چین، تیم ملی بسکتبال چین را پس از تساوی 83-83 در وقت اضافی 94-87 شکست داد. از 3 مسابقه که ایران تا کنون برگزار کرده، 2 بازی به وقت اضافی کشیده شده و مهران حاتمی سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران از این بابت در شبکه 3 ابراز خوشحالی کرد. به گفته او، تیم ملی موفق شده توانایی های خود را در این بازی ها نشان دهد.
خوشحالم دو تا از بازی ها به وقت اضافه رفت و خوشحالم که بچه های تیمم تونستن توانایی برنده بازی بودن. لیول این مسابقات خیلی بالاست و امیدوار هستیم که در بازی آینده که با لیتوانی داریم بتونیم برنده بازی باشیم.
تیم ملی بسکتبال بی ایران هم که به چین تایپه سفر کرده و در مسابقات جام ویلیام جونز شرکت کرده، در برابر تیم بسکتبال زیر 24 سال ژاپن 87-78 پیروز شد. ایران امروز در مقابل تیم ملی بسکتبال عراق در 7th بازی ظاهر خواهد شد. در جدول 10 تیمی مسابقات ویلیام جونز، ایران 5th است و عراق 7th، کانادا اول. مسابقات انتخابی فوتبال لیگ اروپا با 33 بازی آغاز شده و هم اکنون 2 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در تیم پانیونیوس یونان در میدانند در مقابل تیم گوریسا از کشور اسلوونی. احسان حاج‌صفی در پست دفاع چپ و مسعود شجاعی هافبک وسط. مسابقه برگشت این دو تیم هم اکنون در شهر نووا گوریسا در اسلوونی در جریان است. پانیونیوس یونان بازی رفت را 2-1 برده. و در تور دو فرانس پس از 18 مرحله و طی 3192 کیلومتر دوچرخه سوار بریتانیایی کریستوفر فروم پیشتاز است و رومن باردت از فرانسه با 23 ثانیه اختلاف در تعقیب او.
تازه های جهان ورزش رو شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش. خبرها و گزارش های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما در نیمه دوم مجله نیمه شب ویژه برنامه تابو رو میشنویم، کاری از فهیمه خضر حیدری که به پدیده ازدواج سفید در ایران پرداخته. اما پیش از شنیدن تابوی این هفته، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو دارم. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
حقیقت لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ایران به خصوص در سالهای اخیر زندگی کردن زوجها بدون ازدواج با هم یا آنچه از آن با عنوان ازدواج سفید یاد می شود دیده شده. این پدیده موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای آن را غیر اخلاقی و ناشی از نپذیرفتن مسئولیت ارزیابی می کنند. عده دیگر اما چنین همخانگی های بی ازدواجی را راهی برای داشتن آزادی انتخاب بیشتر می دانند. محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و دارای دکترای مشاوره خانواده، این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. اگه اجازه بدین ما برنامه رو با آقای الهی آغاز بکنیم که به عنوان منتقد و مخالف زندگی بدون ازدواج در این برنامه شرکت کردن. آقای الهی، چرا با این سبک زندگی مخالف هستید و اساسا اهمیت این که ضرورتاً در یک زندگی یک زوج با هم ازدواج وجود داشته باشه از نگاه شما چیست؟
خانواده البته سنتی ترین سکوی اجتماعی هست در تاریخ انسان و سلامتی ساختار خانواده باعث سلامتی جامعه است و در تعلیمات دینی مؤسسه خانواده محبوب ترین مؤسسه الهی است. ارزش های اخلاقی، ایثار، فداکاری و مسئولیت از امراض اخلاقی مثل کذب و نفاق و خیانت و خشونت و امثال اینها. طبعا زناشویی یک رابطه جنسی فیزیکی فقط نیست. در کنار رابطه فیزیکی، رابطه عاطفی، عقلی، قانونی است که به تعبیر قرآن میثاقا غلیظا، یعنی خانواده یک پیمان و سرمایه گذاری سنگین هست با هدف سکونت، لتسکن و الیها، و برقراری مودت و رحمت. و رابطه زناشویی زن و مرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یک رابطه 100% نزدیک، یعنی بدون ازدواج در واقع انسان بدون مسکن و خانه بدوش هست و بدون لباس و بدون پوشاک هست. بنابراین من مخالف اون چیزی هستم که در امریکا هم گفته میشه sexual cohabitation یا همزیستی جنسی فقط. من معتقدم البته و به عنوان مسلمان طبعا و حتی برای مسیحی‌ها، برای همه ادیان آسمانی، که بالاخره باید یه فرقی بین ماها که به قول معروف حیوان ناطق، انسان به عنوان حیوان ناطق با بقیه حیوانات باید فرقی باشه. و یکی از تمایزات مهم بین حیوان ناطق و بقیه به اصطلاح موجودات همون قانونمندی در رابطه جنسی هستش. حیوانات دیگه ازدواج نمی کنن.
من عذرخواهی میکنم که بین صحبتتون میام، ولی دارید صرفاً در واقع زندگی کردن یا همخانگی بدون ازدواج رو یک مسئله رابطه جنسی میبینید، یعنی چیزی فراتر از این درش نمیبینید؟ چرا؟
یعنی به هر حال این یه رابطه سنتی و یک سازمان خانوادگی تلقی نمیشه. خود اونهایی هم که به اصطلاح انتخاب میکنن این همزیستی جنسی و زندگی بدون ازدواج قانونی اجتماعی و شرعی، خود اونا هم طبعا معتقد نیستن که این یک ازدواج سنتی هستش و بنابراین ما معتقدیم که ازدواج واقعی همون ازدواجی هستش که در تاریخ بشر شناخته شده و تعریف خاص خودش رو داره.
اجازه بدیم ببینیم که خانم حقیقت جو مهمان دیگه برنامه ما هستن، ایشون در این مورد چه نظری دارن. خانم حقیقت جو، چطور شما به ازدواج موسوم، به ازدواج سفید فکر میکنید؟
در خصوص اهمیت خانواده، من هم مثل آقای الهی معتقدم که خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در این حال انواع مختلف خانواده یا آن اشکال مختلف ازدواج رو هم به رسمیت میشناسم و اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره و دو نفر تصمیم میگیرن با هم زندگی بکنن، رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم، بلکه اتفاقاً در اون روابط بیشتر روابط عاطفی است که باعث میشه این دو کنار هم قرار بگیرن. اگر به مشکلات و موانع قانونی ازدواج و طلاق در ایران نگاه بکنیم، میتونیم بعضی از دلایل این ازدواج سفید در ایران رو درک بکنیم که قوانین بسیار تبعیض آمیز علیه زنان، زنان نمیتونن طلاق بگیرن، وقتی تصمیم میگیرن طلاق بگیرن مشکلات طلاق بسیار زیاده، حتی اگر نخوان طلاق بگیرن به محض اینکه ازدواج میکنن محدودیت های بسیار زیادی رو خواهند داشت. ما نمونه های بسیار زیادی رو داشتیم که حتی یک نماینده زن مجلس برای اینکه بره در یک کنفرانس بین المللی شرکت بکنه باید اجازه شوهرش رو داشته باشه و این بسیار تحقیرآمیز هست به نظر من. تا زمانی که قوانین در ایران اصلاح نشده، به نظر من این یک ابتکاریه که جوانای ایرانی تصور میکنن در واقع میتونن شرایط بهتری رو فراهم بکنن. مزیت دیگه هم این مسئله داره و اون اینه که این زوجین تلاش میکنن که بر اساس یک رابطه عاطفی طول اون رابطه رو ادامه بدن و همینطور فرصت
اگه اجازه بدین خانم حقیقت رو به این موضوع در پرسش مستقلی بپردازیم، چون خیلی موضوع مهمیست و آقای الهی هم خب دیدین که بحث رو در واقع این نوع زندگی رو منحصر در رابطه جنسی دیدن، برای همین فکر میکنم که به مسئله رابطه عاطفی و عشق در این نوع رابطه اجازه بدین که مستقل بپردازیم. ولی نکاتی گفتین که بسیار نکات مهمی بود، من میخوام ببینم آقای الهی چه پاسخی برای این نکات دارن. آقای الهی به بنبست های قانونی اشاره میکنن، خانم حقیقت جو به عنوان زنی که به حال خودشون در نهاد قانونگذاری ایران سابقه کار دارن و اینکه به حال قوانین در بهترین حالت مرد سالارانه زنان رو چنان محدود میکنه که از ازدواج دوری میکنن. این قوانین هم شما میدونین که به حال از جایی میاد که شرع اسلام هست، بنابراین توضیحتون و همچنان آیا مخالفتتون با ازدواج سفید یا ازدواج نکردن و زیر یک سقف زندگی کردن در این شرایط چه خواهد بود؟
از نظر شرعی راههایی وجود داره که اگر افراد نخوان حتی یه ازدواج به اصطلاح دائمی رسمی و قانونی داشته باشن، ولی در این حال بخوان به روابط عاطفی و جنسی و همزیستی زیر یک سقف رو شریعت ببخشن، حتما راه‌های قانونی هست در ایران. ولی در کل ما میدونیم که مسئله عقد یک
پس آقای الهی اصرار شما به در حقیقت عقد شرعی است. الان چیزی هم که دارید میگید اشاره دارین به نوعی از واقع به صیغه دارین اشاره میکنین، یعنی این مسئله مذهبی برای شما مطرح هست یا برای مخالفان؟
حالا نگاه کنید، حالا هم در کنار اون راه حل عقد موقت، ولی حتی برای ازدواج دائم ما میتونیم از مشکلاتی که خانم حقیقتو اشاره کردن گریز داشته باشیم. یعنی در ابتدای ازدواج این انعطاف در قوانین هست و در قوانین شرعی هم هست که زن و مرد میتونن شرایط خودشون رو مطرح بکنن. ما الان میبینیم که خانوما در ایران دیگه ماشاءالله پایلت هم شدن و دیگه خلبان و دیگه عربستان نیست که دیگه اونجا ماشین هم نتونن سوارشن. بنابراین راههایی هستش که ما بتونیم از به اصطلاح محدودیت های قانونی بگریزیم، در عین این که بتونیم اون ساختار سنتی و اون سازمان اخلاقی خانوادگی رو که به عنوان مدرسه اول هست، اگر در اونجا ثبات باشه در جامعه ثبات هست، اگر در خانواده صلح و عدالت باشه در جامعه صلح و عدالت هست.
اولا اگر ما به خطبه عقد نگاه کنیم، فارغ از این که این خطبه دائمی است یا موقت هست، بنیانش اینه که آیا تو حاضری من رو به عنوان همسری خودت قبول کنی؟ طرف مقابل میگه بله یا خیر. من فکر میکنم در ازدواج سفید این اتفاق میفته عملا، یعنی اگر که اتفاقا به ویژه حالا ما توی این با استانداردهای این جامعه نگاه کنیم، هر دفعه که رابطه جنسی هم داشته باشن بدون رضایت باشه، در این جامعه به عنوان تجاوز یا ریپ تلقی میشه. حتی مورد به مورد این اینجا مطرحه. بنابراین اگر که فرضمون اینه که دو نفر با تمایل همدیگه حاضرن که در کنار هم با هم باشن، ولی شکل قانونی به خودش ندن که از اون مشکلات قانونی دست پاگیر رها بشن، حالا من نمیخوام بگم تنها دلیلش اینه، این فکر نمیکنم با اون چیزی که الان آقای الهی میگن تفاوت داره. نکته دوم، آقای الهی شما یک مدینه فاضله از خانواده میسازید که من امیدوارم که چنین اتفاقی باشه. اون بحث عدالت و مهر و اینها که داریم میگیم، اولا در همین ازدواج سفید هم قابل تحقق هست. ثانیاً برگردیم به واقعیت‌های جامعه، در هر جامعه‌ای من جمله جامعه ایران نگاه کنیم، نرخ طلاق بسیار بالاست، نرخ خیانت که در سالهای اخیر حتی خیانت زنان به مردان افزایش پیدا کرده. وقتی که به این موارد نگاه میکنیم متوجه میشیم که دیگه خانواده که باید کانون گرم عاطفی نگه دارنده باشه، متاسفانه تزلزل بسیار زیادی درش اتفاق افتاده. شاید نسل جدید نگاه میکنه به مشکلاتی که دوستانشون، خانواده هاشون، اطرافیانشون دارن و تصور میکنن که چرا لازمه که خودشون رو درگیر شکلی قوانین بکنن و بهتره که ببینن که میتونن با هم زندگی کنن. من همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم و بیشتر در واقع میخوام ببینم که این فرد ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. و اتفاقا وقتی آدم وارد میشه لزوما بود فیزیکی مسئله نیست، بود عاطفی، حمایتی که از هم دیگه داره رو نگاه میکنه و من فکر میکنم که میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد. به عنوان فردی که شخصانم رو تجربه کردم،
تجربه رو داشتین، ممنون که تجربه خودتون با ما در میون گذاشتین خانم حقیقت جو. آقای الهی، من هم اتفاقا میخواستم که شما رو به این نکته اشاره بدم که به حال اینطور که شما توصیف میکنید مسئولیت از امراض اخلاقی یا فداکاری یا صلح و صفا در نهاد خانواده چقدر این منطبق هست با واقعیت های موجود. اون وقت شما در برابر آمار رو به افزایش طلاق در ایران چه خواهید گفت و در پاسخ به خانم حقیقت جو به این نکته چه پاسخی خواهید داد؟
حالا نگاه کنید، ما الان راجع به این اتحادیه خانواده صحبت میکنیم یا قانون خانواده یک اتحادیه عاطفی عاشقانه منطبق با عقلانیت و در عمل و با مقررات خاص خودش که از قدیمی ترین سازمانهای تاریخ بشره. حالا اگر ما بیاییم و شاهد فروپاشی و شکست قانون خانواده بشیم، چه تضمینی هست دیگه حالا برای ازدواج‌های سفید و اینکه حالا فقط جنبه عاطفی باشه؟ ما اینو راجع به کل به اصطلاح موضوع خانواده داریم صحبت می‌کنیم و من موافقم با شما که مسئله طلاق متأسفانه شده یک سیلاب سنگین و سهمگین که همه جا رو داره داغون میکنه. ما در خود امریکا میبینیم که الان اون چی که الان گفته میشه نو فالت دیورس، که اصلا افراد میتونن آنلاین اصلا طلاق بدن و بعد تمام در واقع اوراق طلاقشون میاد در منزلشون و هیچ هم لازم نیست بگن که اصلا ما برای چی میخوایم طلاق بدیم. خب پیداست که بنیاد خانوادگی در حال سقوط هست و ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم. حالا من موافقم که این طلاق ها و این مشکلات خانوادگی گاهی به خاطر تضعیف تعهدات اخلاقی هست، عدم وفاداری هست، گاهی شرایط فرهنگی هست، روابط خارج از زناشویی هست و مسائل دیگه، ولی مهم این هستش که ما بیاییم اصل موضوع خانواده رو تقویت بکنیم. من احساسم اینه که در واقع ازدواج سفید شاید یک حالت فرار از مسئولیت و ترس از مسئولیت ازدواج، یعنی در واقع یه عشق آزاد که در واقع یه دوستی و رابطه عاطفی عاشقانه بدون مسئولیت که از نظر مالی، از نظر مسئولیت، از نظر شغلی، از نظر بچه، از نظر آینده مسئولیت‌هایی نداره. این به معنای قطع حیات خانوادگی هست. اگر بسیار. هدف خانواده تولید نسل هست و فرزندان هست و ادامه حیات هست، در واقع این یک کودتای است علیه سازمان خانواده.
باید دید که هدف از در حقیقت برقراری ارتباط بین یک زوج که زندگی رو شروع میکنن حالا بدون ازدواج یا با ازدواج، الزاماً در نگاه کسانی که به قرارداد ازدواج نمیخوان پایبند باشن همین تولید نسل هست که شما بهش اشاره میکنید آقای الهی یا نه. اما من از خانم حقیقت جو میخوام این سوال رو بپرسم. به حال خانم حقیقت جو، با توجه به اینکه در ایران سیستم دولتی نیست برای حمایت از فرزندان احتمالی حاصل از حالا اینجور روابط خارج از ازدواج، آیا خود این به نظرتون نمیتونه یک آسیب اجتماعی تازه تولید بکنه در شرایط قوانین ایران؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم میخوام بگم که در واقع وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن لزوماً اینطوری نیستش که تفاوتهای همدیگر رو بپذیرن. ممکنه با هر شکلی، چه ازدواج رسمی چه غیر رسمی، به مشکلات بر بخورن. صحبت اینه که نباید ایدئالش کرد هر کدوم از این شکل‌ها رو. در خصوص فرزندان مسئله اینه که میتوانه در شکل ازدواج موقت صیغه محسوب بشه و ثبت بچه‌هایی که از طریق ازدواج موقت حاصل میشن در ایران به رسمیت شناخته میشه. نکته در اینجاست که آیا این دو نفر هر دو حاضرن که بپذیرن که اون بچه یه پدر و مادری داره و طبق اون عمل بکنن. طبیعی هست که در ازدواج رسمی یک فرزند میتوانه به شکل قانونی امنیت بیشتری داشته باشه، ولی در واقع بعد دو نفر برن ثبت بکنن و بگن فرزند ماست، فرزندشون رو بپذیرن. حتی اگر به جدایی بکشه، در واقع یکی از والدین مسئولیت این بچه رو به عهده میگیرن، مثل مسئله‌ای که در ازدواج رسمی هم اتفاق میفته. اتفاقا باز این هم یکی از خلاها مشکلات قانونی است. البته من اینجا نشستم که ازدواج سفید رو تبلیغ بکنم و بگم خوبه. من معتقدم که ازدواج و تشکیل خانواده خیلی خوبه. در از طریق ازدواج سفید هم ممکنه فرزندانی تولید بشه، کما اینکه ما، من و آقای الهی و شما که در این جامعه زندگی میکنیم، با با اشکال مختلف خانواده مواجه هستیم. بسیاری از افراد رسما با هم ازدواج نمی کنن، فرزندانی دارن و مسئولیت فرزندانشون هم به عهده گرفتن. من فکر می کنم که اشکال مختلف رو ما باید بپذیریم و فرهنگ درستش رو تبلیغ بکنیم به جای اینکه اصل اون ماجرا رو نفی بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیح شما خانم حقیقت جو. اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه هستیم با آقای الهی برگردیم و من از آقای الهی بپرسم که شما فکر میکنید که اتفاقا همین قوانین منبعث از شرع اسلام که به مردان اجازه چند همسری رو میده راه رو باز نکرده برای اینکه بعد بتونن که هم در ازدواج رسمی باشن هم در ازدواج سفید باشن؟ در این مورد اگر توضیح شما رو بشنویم و همینطور جمع‌بندی اگر داشته باشید تا به خانم حقیقت رو بازگردیم.
من احساس نگرانیم این هستش که این یک وسیله است برای تخریب بنیاد خانواده و ایجاد یک هرج و مرج اخلاقی و ترس و تردید در جامعه که تهدیدی است برای واقعا حیات اجتماعی. ما میدونیم حتی در امریکا الان به خاطر همین طلاق‌ها و بچه‌هایی که بی سرپرست هستن بیشتر از 100 میلیارد دلار سالانه از جیب ماها که داریم مالیات میپردازیم به دولت باید صرف این خانواده‌هایی بشه که از هم پاشیده شدن و حالا با این قوانین ازدواج به اصطلاح دو همجنس و مسائل دیگه واقعا یک سیلاب عظیمی همونطور که اشاره کردم داره به وجود میاد. من فکر میکنم که راه حل اینه که ما این مسئله ازدواج رو چه بین مسلمان ها چه همه مسیحی ها همه ادیان همه فرهنگ ها ازدواج رو باید واقعا به یک گفتمان جدی ملی تبدیل بکنیم. واقعا این ارزش های سنتی و خانوادگی، احترام به والدین، رابطه خوب آقا و خانم، اون ارزش الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران، یعنی ما باید بیایم این پاکیزگی های اخلاقی، اون داستان های حضرت مریم و خدیجه
آقای الهی در میان این پاکیزگی اخلاقی قانونی بودن ازدواج های مجدد آقایون چه جایی داره که خودش میتونه یکی از دلایل افزایش ازدواج سفید باشه؟
فلسفه اون چند همسری این بود که مشکل خانم هایی که سینگل هستن مشکل اونا رو حل بکنه، نه اینکه وسیله باشه برای متلاشی کردن خانواده ها. حالا اگر افرادی بیان از بعضی از قوانین سوء استفاده بکنن اونجاست که باید جلوی سوء استفاده ها رو گرفت و نگذاش واقعا رنگ ارزش های خانوادگی کم بشه و قبح به اصطلاح روابط غیر مسئولانه جنسی کم بشه. یعنی همون چیزهایی که ما واقعا در گذشته بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، یعنی اون حالت همبستگی و تعاون و تفاهم و عشق و محبت و یگانگی در خانوادگی که اون کانون گرم بشه، تأکید روی به اصطلاح تقویت خانواده، این مسئله مهم است.
سپاسگزارم از شما آقای الهی. خانم حقیقت جو، جنبندی شما رو میخوایم بشنویم. من چون که تجربه رو با ما در میون گذاشتید میخوام که این پرسش رو هم از شما بپرسم در میان جنبندیتون که عشق میان یک زوج در رابطه مبتنی بر ازدواج یا رابطه مستقل از ازدواج در کدوم یکی از این رابطه ها به نظر شما با توجه به تجربه‌ای که ازش صحبت کردید میتونه که آزادانه‌تر و ماندگارتر باشه؟
من فکر میکنم فرد به فرد متفاوت هست. عشق، عاطفه در هر دوی این روابط میتونه وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه. در هر دو شکست میبینیم، در هر دو موفقیت میبینیم. با آقای الهی موافقم که بنیانهای خانواده باید تقویت بشه، ولی در این حال وقتی یک پدیده‌ای در جامعه وجود داره به عنوان سیاستگزاران باید ببینن که چگونه میتوانن بهتر قانونمندش بکنن که فرزندانی که حاصل چنین ازدواج هایی هست امنیت بیشتری داشته باشن. به جای اینکه یک شکل خاص رو نفی بکنیم باید ببینیم که چگونه میتونیم مدیریت بکنیم و طبیعی هست که همیشه چه ازدواج رسمی باشه چه غیر رسمی باشه ممکنه که منجر به جدایی بشه و وظیفه دولت هست که بودجه هایی رو اختصاص بده تا مطمئن بشه که فرزندان این نوع ازدواج ها به طور کلی فرزندان فارغ از شکل ازدواج از امنیت لازم برخوردار هستن.
خیلی سپاسگزارم. فاطمه حقیقت‌جو و محمد علی الهی در این برنامه از تابو این هفته با ما همراه بودید.
در موبوطی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.